صبحانه با خبر امروز. هشدار کشورهای غربی و اسرائیل درباره آغاز غنی‌سازی 20% در ایران. اتحادیه اروپا میگوید این اقدام عدول قابل توجه تهران از تعهدات برجامی است. در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، ایران میگوید گروهی از قربانیان شهید محسوب میشوند، بازماندگان اما از فشار حکومت میگویند. همزمان با تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان در هیئت دولت، متهم پرونده ضرب و جرح دختر آبادانی تبرئه شد. و شتاب گرفتن واکسیناسیون علیه کرونا در بخش زیادی از جهان. سعید نمکی میگوید چندین کشور از پروتکل‌های بهداشتی ایران الگوبرداری کردند. سلام، صبحتون بخیر. به صبحانه مخبر امروز سه‌شنبه 16 دی ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش از در فاصله 15 روز به پایان حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، نه تنها از سطح تنش بین تهران و واشنگتن کاسته نشده که روز به روز بر آن افزوده می شود. چند روز پس از نامه سازمان انرژی اتمی ایران به آژانس بین‌المللی درباره حرکت به سوی افزایش خلوص غنی‌سازی اورانیوم به سطح 20%، سخنگویان دولت و وزارت خارجه ایران آغاز این روند را اعلام کردند، موضوعی که به سرعت با واکنش منفی نخست وزیر اسرائیل و خط و نشانش برای جمهوری اسلامی روبرو شد. پیشتر هم مقام‌های کشورهای اروپایی عضو برجام از این تصمیم انتقاد کرده بودند. در همین حال وزارت خارجه ایران سخنان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری منتخب آمریکا مبنی بر ضرورت گفتگو بر سر برنامه موشکی ایران در صورت بازگشت واشنگتن به برجام را رد کرد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی به رفع تحریم‌ها در دوران جو بایدن دل بستند، هرچند مستقیماً به آن اذعان نمی‌کنند. اما در حالی که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس ساعت به ساعت رو به افزایش است، پنتاگون از تغییر تصمیمش برای خارج کردن ناو هواپیمابر نیمیتس از آب‌های جنوبی ایران خبر داد. همزمان خبر رسیده که سپاه پاسداران بار دیگر یک نفتکش عبوری از این آب‌ها را توقیف کرده. این بار یک شناور متعلق به کره جنوبی، آن هم در آستانه سفر یک مقام بلندپایه این کشور به تهران. سناریوی شبیه آنچه در زمان سفر نخست وزیر ژاپن به ایران اتفاق افتاد. آیا مقام‌های ایرانی بر سر پرهیز از افزایش تنش‌ها هم به اجماع نرسیدند؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از سیاوش سعادتیان.
اعلام آغاز فرایند غنی‌سازی 20% اورانیوم از سوی دولت ایران، اقدامی برخلاف تعهدات ایران در چارچوب توافق هسته‌ای با جامعه جهانی. علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه از آغاز فرایند تزریق گاز به سایت فردوی قم و به دست آمدن اولین محصول اورانیوم غنی شده این مرکز خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این اقدام را نتیجه ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیر مجلس از سوی حسن روحانی اعلام کرد.
آیین‌نامه اجرایی قانون ابلاغ شده اول همین هفته و خب مسلم هستش که تمامی دستگاه از جمله سازمان انرژی اتمی مکلف به اجرا هستن. آیین‌نامه اجرایی هم اسمش مشخصه، قابل اجراست و باید اجرا بشه و این نامه هم همونه. جزء همون بندها همین غنی‌سازی 20% که در چارچوب همون آیین‌نامه انجام میشه.
فوریت طرح اقدام راهبردی برای
آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم بخشی از طرح مجلس ایران موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها محسوب می‌شود که ماه گذشته از سوی نمایندگان تصویب شد. بر اساس این طرح، دولت ایران موظف به ذخیره کردن سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% شده. بر اساس توافق برجام که بیش از 5 سال پیش میان 6 قدرت جهانی و ایران امضا شد، تهران میتواند تا سقف 202 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 3.7% در اختیار داشته باشد. گرچه اورانیوم غنی شده با خلوص 20% برای استفاده در سلاح‌های اتمی مناسب نیست، اما به لحاظ نظری راه را برای دستیابی به خلوص 97% مورد نیاز در تسلیحات هسته‌ای هموار می‌سازد. این یکی از موضوعاتی بود که پیش از توافق برجام جامعه جهانی را نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران نگران کرده بود. در اولین واکنش به آغاز غنی‌سازی اورانیوم 20% در ایران، نخست وزیر اسرائیل تهران را متهم کرد که در پی دستیابی به سلاح اتمی است.
تصمیم ایران برای ادامه نقض تعهداتش، افزایش سطح غنی‌سازی و بالا بردن توانایی برای غنی‌سازی در زیر زمین نمیتواند توضیح دیگری جز قصد این کشور برای توسعه برنامه نظامی هسته‌ای داشته باشد.
طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای با ایران در ماه‌های گذشته بارها نگرانی خود را نسبت به احتمال افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران اعلام کرده بودند. کمیسیون اروپا روز دوشنبه در واکنش به اقدام اخیر ایران آن را فاصله گرفتن این کشور از توافق برجام خواند.
If this announcement is going to be implemented,
اگر این برنامه ایران اجرایی شود به معنی اون خواهد بود که این کشور به طور قابل ملاحظه‌ای از تعهدات خود ذیل برجام فاصله گرفته. می‌خواهم این نکته مهم را یادآوری کنم که اعضای این توافق از برداشتن قدم‌هایی که به حفظ اون لقمه می‌زند خودداری کنند.
15 روز دیگر قرار است دولت جو بایدن در آمریکا در کاخ سفید مستقر شود. دولتی که گفته در صورت بازگشت ایران به تعهداتش به توافق هسته‌ای باز خواهد گشت. اما صحبت‌های اخیر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری منتخب آمریکا نشان می‌دهد که دولت آینده این کشور هم به دنبال مذاکره با تهران درباره محدود کردن برنامه توسعه موشک‌های بالستیک این کشور است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن گفته که این موضوع باید به عنوان بخشی از مذاکرات پس از بازگشت طرف‌ها به توافق هسته‌ای روی میز قرار بگیرد. اما تهران دیروز بار دیگر اعلام کرد که حاضر به مذاکره در این باره نیست. با نزدیک شدن به تغییر دولت در ایالات متحده، تنش‌ها میان تهران و واشنگتن لحظه به لحظه در حال افزایش است. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که برخلاف تصمیم پیشینش ناو هواپیمابر نیمیتس را به دلیل آنچه تهدیدهای ایران عنوان شده در منطقه خلیج فارس نگه خواهد داشت. روز دوشنبه رسانه‌های ایران اعلام کردند که سپاه پاسداران در آب‌های خلیج فارس یک نفتکش متعلق به کره جنوبی را توقیف کرده، آن هم پیش از سفر قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی به تهران. رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران ادعا کردند که این نفتکش به دلیل آلوده کردن آب‌های خلیج فارس با مواد شیمیایی توقیف شده. قرار است در سفر مقام بلندپایه کره جنوبی به تهران بر سر موضوع بلوکه شدن پول‌های ایران در کره جنوبی مذاکره شود.
اعلام بکنن، اظهار بکنن.
به نظر می‌رسد بازگشت ایران به غنی‌سازی 20% و توقیف یک کشتی خارجی دیگر در خلیج فارس پیامی باشد به دولت آینده آمریکا که زودتر به وعده‌اش برای بازگشت به برجام عمل کند. همزمان می‌تواند مذاکرات احتمالی میان تهران و واشنگتن در آینده را پیچیده‌تر کند. اما آیا اقتصاد تحریم زده ایران کشش طولانی شدن مذاکرات پیچیده برای رفع تحریم‌ها را خواهد داشت؟ سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس رابطه بین الملل و استاد دانشگاه سیاتل. آقای روشندل، سخنگوی دولت ایران از شروع فرایند تولید اورانیوم با غنای 20% خبر داده که البته این مسئله هشدار برخی کشورها رو به همراه داشته. دولت با مجلس اختلاف داشت بر سر این مصوبه. حالا چگونه حسن روحانی دستور به انجام چنین اقدامی داده؟
با سلام. به نظر میرسه که این اقدام که البته مغایره با برجام هست و حتی اروپاییان نسبت بهش واکنش تندی نشون دادن و گفتن اگر که آژانس در واقع گزارش رو منتشر بکنه بعد از این اقدام ممکنه که اصل برجام به خطر بیفته، این یک طرف قضیه است. ولی اقدام آقای روحانی بیشتر به نظر میرسه در اون مجموعه مصوبه مجلس اومده بخشی رو که کمتر هزینه اقتصادی داره برای ایران عملی کرده، یک مقداری مجلس رو هم ساکت بکنه و بعید نیست که فقط یک اقدام سوری باشه نمایشی باشه، به خصوص که سایر اقدامات یعنی نصب 1000 تا سانتریفیوژ مدرن و یا خروج احتمالی از پروتکل تکمیلی هم بار اقتصادی داره و هم بار سیاسی داره. به این ترتیب روحانی تصمیم گرفته این بخش رو اجرا بکنه فقط به دلیل اینکه مجلس رو و تندروها رو ساکت بکنه برای حال حاضر، تا ببینیم که دوره آقای بایدن چگونه شروع میشه و اونطوری که آقای ظریف هم بارها تکرار کرده همه این اقدامات قابل برگشت هستن. اگرچه این اقدام همطور که در اول عرضه هم گفتم اقدام خیلی مهمی است برای که ایران رو در مرحله قبل از تولید مواد لازم برای بمب اتم قرار میده و چیزی نیست که به سادگی ازش آژانس بگذره و اجازه بده.
به دولت آینده آمریکا و دولت جو بایدن اشاره کردین. وزارت خارجه ایران اظهارات مشاور جو بایدن در مورد مذاکره بر سر برنامه موشکی ایران رو رد کرده. در مذاکرات احتمالی پیش رو فکر می‌کنین که چقدر پافشاری کنه ایالات متحده بر سر این چنین موضوعاتی که جمهوری اسلامی از اونها به عنوان خط قرمز یاد کرده؟
بله، اول اشاره کنم به اینکه آقای جک سولیوان مشاور امنیتی باراک اوباما در زمان برجام هم بوده و همینطور مشاور جو بایدن هم خواهد بود. حرفای ایشون رو باید خیلی جدی گرفت، با این تفاوت که جک سولیوان بسیار دیپلماتیک‌تر از سخنگویان وزارت خارجه ایران صحبت میکنه و ایشون ضمن اینکه به هر حال نیازهای امنیت منطقه‌ای رو در نظر میگیره میگه که بایست این قضیه در کنار قضیه برجام مورد بررسی قرار بگیره. به هیچ وجه یکی رو شرط دیگری قرار نداده و به طور یقین اگر که مذاکره ای صورت بگیره این مذاکره در مورد موشک های بالستیک ایران اجتناب ناپذیر هست، ولی ممکن استش که باعث به اصطلاح متوقف شدن مذاکرات برجامی نشه و با از طریق امتیازها و بدبستانهایی که معمولا نفس این نوع مذاکرات ایجاب میکنه بتونه به نتایج مثبتی هم برسه. به طور یقین موشکهای بالستیکی ایران اگرچه در حال حاضر فاقد کلاهک اتمی هستند، ولی موشکها توانایی حمل کلاهک رو دارن و این یک نگرانی امنیتی منطقه است. در برجام هم مردود شناخته شده و ایران اجازه نداره یک چنین موشکایی رو آزمایش حتی بکنه.
آقای روشندل، دست آخر این که پنتاگون اعلام کرده که ناو هواپیمابر نیمیتس که گفته میشد قصد داره خلیج فارس رو ترک کنه به دلیل اون چه که تهدیدهای ایران در منطقه خونده شده در منطقه باقی خواهد ماند، چگونه این تصمیم تغییر کرد؟
تغییر تصمیم اونطوری که خود پنتاگون میگه مستقیما رابطه داره با تهدیدهای مستقیمی که از جانب ایران مقامات سپاه و افراد مختلف بعضن مسئول و بعضن غیر مسئول به جان رئیس جمهور آمریکا و اعضای به اصطلاح دولت آمریکا مطرح شده، به خصوص شخص رئیس جمهور آمریکا مورد این حملات بوده. ولی حضور نیمیتس در موارد دیگری که آمریکا قصد کاهش نیرو در یک منطقه ای رو داشته مثل سومالی یا افغانستان یک حضور خیلی عادی است، به خصوص که حالا در خلیج فارس به هر حال سطح منازعه بالا هست و حالت به اصطلاح خیلی سعودی داره. از طرف دیگه آمریکا لازم هستش که متحدین خودش رو در منطقه مثل عربستان سعودی و اسرائیل از اینکه منافع اونها و امنیت اونها تامین خواهد شد مطمئن بکنه و این اقدام رو از این نظر من در چارچوب بله. این تعهد منطقه‌ای آمریکا میبینم و پی نفسه چیز خطرناکی نیست، مگر اینکه سطح منازعه از طرف ایران بالاتر برده بشه و یا اقدام عملی صورت بگیره، در حالی که گزارش‌های میدانی نشون میده که در حقیقت چندان هم این منازعه علی‌رغم سطح کلامیش بالا نرفته، بلکه هر دو طرف جانب احتیاط رو رعایت میکنن. ولی به هر صورت
سپاسگزارم.
نگرانی نداره.
سپاسگزارم آقای روشندل از همراهیتون.
خواهش.
در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران، رئیس بنیاد شهید از موافقت خانواده‌های 127 تن از مسافران با نامیده شدن این قربانیان به عنوان شهید و قرار گرفتن تحت پوشش این بنیاد خبر داد. این در حالی است که پیشتر جمعی از بستگان قربانیان از فشار مقام‌های جمهوری اسلامی و مخالفت خود با این موضوع سخن گفته بودند. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
پرونده سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین توسط سپاه پاسداران پس از تقریباً یک سال هنوز به نتیجه نرسیده. مقام‌های کانادا، اوکراین و خانواده قربانیان این حادثه همچنان خواستار همکاری ایران برای روشن شدن حقیقت ماجرا هستند. پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین اوایل صبح 18 دی ماه پارسال به دنبال شلیک دو موشک پدافند سپاه کمی پس از برخاستن از فرودگاه امام تهران سرنگون شد و 176 سرنشین آن همگی جان باختند.
هیچ که نمیتونه باور کنه که یه هواپیمای مسافربری در کنار فرودگاه بین‌المللی تو روت پرواز هدف قرار بگیره، اصلا تو مخیله آدم نمیاد.
با این حال هنوز مشخص نیست که چرا و چگونه این حادثه که خود مقام‌های ایرانی هم بر غیر قابل باور بودنش اعتراف کردند رخ داده. اما حالا تهران میگوید ماجرا روشن است. علت حادثه خطای انسانی بوده و غرامت آن را هم خود تعیین می‌کند.
جنبندی سانه تمام شده، گزارش نهایی پرینت شده، به زبان انگلیسی هم بایستی هم فارسی بوده و در اختیار تمام زیرفتان قرار گرفته و به زودی در سازمان هواپیمای کشوری، در سامانه اطلاع رسانی هواپیمای کشوری برای همه مردم قابل مطالعه خواهد بود.
در روزهای گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران از پرداخت 150 هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده قربانیان این حادثه خبر داده بود. اوکراین به ایران گوشزد کرده که نمیتواند به تنهایی غرامت قربانیان را تعیین کند. با این حال دو روز پیش سعید احدی رئیس بنیاد شهید 127 تن از کشته شدگان سرنگونی این هواپیمای مسافربری را شهید اعلام کرد. او گفته که با موافقت خانواده قربانیان بنیاد شهید آنها را زیر پوشش خود قرار داده. بیشتر سرنشینان این هواپیما شهروندان ایران یا ایرانی کانادایی بودند. شهروندان اوکراین، کانادا، افغانستان و بریتانیا هم جزو جانباختگان این پرواز هستند. در هفته‌های اخیر انجمن خانواده‌های جانباختگان این حادثه با انتشار بیانیه‌ای از افزایش فشارهای حکومت جمهوری اسلامی بر خانواده قربانیان در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی خبر داده بود. این بیانیه که دوم دی ماه منتشر شد، مقام‌های حکومت ایران را متهم کرده که می‌خواهند روایت دلخواه خود را به جامعه بین‌الملل تحمیل و نقش خود در این حادثه را پنهان کنند. خانواده‌های جانباختگان در یک سال اخیر بارها اعتراض کردند که حکومت ایران تلاش کرده تا از محل دفن گرفته تا مراسم خاکسپاری و یادبود قربانیان را به گفته آنها غصب کند. آنها میگویند که تنها خواستار دادخواهی و روشن شدن حقیقت ماجرا هستند. وزارت خارجه اوکراین هم اعلام کرده که این کشور در کنار سایر کشورهایی که شهروندانشان را در این فاجعه از دست دادند همچنان تلاش می‌کنند تا عدالت در این پرونده اجرا شود و عاملان و آمران این حادثه در دادگاه محاکمه شوند.
دفتر دادستانی کل از ایران خواستار تشکیل یک گروه تحقیق مشترک شده که در نتیجه اون تمام اونهایی که تصمیمشون منجر به نابودی هواپیمای ما و مرگ تمام سرنشین اون شده مجازات خواهند شد.
خانواده بازماندگان در طول یک سال گذشته بارها به عملکرد امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه اعتراض کردند.
بررسی ها و ارزیابی این حادثه توسط ستادهای بالاتر و مجموعه قوه قضاییه ان شاءالله بررسی میشه، اطلاعات کامل میشه و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره.
امیرعلی حاجی‌زاده با سه روز تأخیر عاقبت علت سرنگونی این هواپیما را شلیک پدافند موشک سپاه اعلام کرد. این مقام ارشد سپاه سه روز پیش بدون کوچکترین اشاره‌ای به فاجعه شکل گرفته به دست نیروهای تحت امرش توان موشکی و پدافندی جمهوری اسلامی را مایه مباهات و حمله به پایگاه عین الاسد همزمان با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین را نشانه اقتدار کشور عنوان کرد. با گذشت یک سال از این حادثه تلخ و مرگبار، مقام‌های قضایی ایران گزارشی از شیوه رسیدگی به این پرونده و محاکمه مقصران آن ندادند. در مقابل در چند پرونده جداگانه برای کسانی که به این حادثه و نقش و عمل کرده سپاه پاسداران اعتراض کرده بودند حکم بازداشت و زندان صادر کردند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
پس از مدت‌ها کش و قوس سرانجام لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در هیئت دولت به تصویب رسید و حالا برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس برسد. بر اساس این لایحه هر رفتاری که موجب وارد شدن هر گونه آسیبی به زنان شود خشونت تلقی خواهد شد. همزمان با تصویب این لایحه اما دادگاه رسیدگی به پرونده دختر آبادانی که 2 ماه پیش تصاویر رفتار خشونت‌آمیز 2 زن و 1 مرد مأمور حراست با او منتشر شده بود متهم اصلی را تبرئه کرد. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهدی بیگی.
تصویب لایحه موسوم به حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در هیئت دولت. خلاصه این لایحه این است: هر رفتاری که باعث آسیب زدن به جسم، روان، شخصیت و یا حیثیت زن و یا محدودیت و محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی او شود، خشونت تلقی می‌شود. به عنوان مثال در این لایحه آمده اگر مردی بداند که بیماری مصری دارد و با همسرش رابطه جنسی برقرار کند و بعد زن فوت کند، در صورتی که مشمول جنایت عمدی شود به قصاص محکوم می شود. و یا اگر مردی برخلاف تمایل زنی به او پیام یا عکس به گفته این قانون نامتعارف بفرستد و موجب آزار روحی و روانی او شود بین 1 تا 2 میلیون تومان جریمه می شود. و مواردی دیگر که به گفته فعالان حقوق بشر همچنان انتظارات موجود در زمینه حقوق زنان را برآورده نمی کند. از طرف دیگر در قوانین جمهوری اسلامی تبعیض‌های زیادی علیه زنان وجود دارد و به همین دلیل اجرایی شدن چنین قانونی حتی اگر در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود مشخص نیست. بر اساس این لایحه قوه قضاییه مکلف شده دفاتر حمایت از زنان تشکیل دهد، وزارت دادگستری صندوقی حمایتی تأسیس کند و نیروی انتظامی هم در کلانتری‌ها واحد تأمین امنیت زنان تشکیل دهد. در این لایحه برای صدا و سیما هم وظیفه‌ای ویژه تدارک دیده شده. تهیه و پخش برنامه‌هایی در زمینه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و ترویج الگوهای شایسته رفتار با آنها در خانواده و جامعه. صدا و سیما برنامه در مورد زنان کم ندارد، ولی در بیشتر آنها نه به کرامت زن بلکه به لذت و آرامش مرد پرداخته شده. از رسیدگی به شکم و لذت‌های جنسی گرفته تا القای تحمل هر نوع خشونتی تحت عنوان سازگاری، مثل این یکی.
من میدونم که 27 بار درخواست طلاق داده.
بله.
27 بار.
بله.
و 27 بار طلاق نگرفتیم.
نه.
و بار 28م طلاق گرفتیم.
آره. ما هر دفعه که به اصطلاح این تصمیم میگرفتیم سریع هم پشیمون میشدیم. متو سریع هم اقدام میکردیم، یعنی نمیذاشیم این دعوا 2 رسول بکشه. چون میرفت پزشک قانونی منم سریع
هر سری هم کتک زده بودی
تقریبا بود. آره چون اصلا به خاطر کتک ما میرفتیم دادسرا. آره هر سری هم کتک زده بود متاسفانه.
و یا ترویج چند همسری با استناد به حدیث و آیه.
این تفسیر نیاز داره. منظور عدالت مشخصی است. خداوند می‌فرماید عدالت در نفقه را، عدالت در همخوابگی را این را رعایت کنید، ولی عدالت قلبی را نمی‌تونید رعایت کنید و به خودتون فشار نیارید. حالا
شوهر من معتاده.
و یا آموزش‌هایی تحت عنوان شوهرداری و جادوی عشق.
مثلا بعد از اون جمعه شده آقا اونجا لم دادن نشست، این تشت رو آماده کن برو بذار زیر پای آقا. آقا میگه میخوای چیکار کنی؟ نکنم میخوای جادو جنبلم کنی؟ آقای میخوام جادوی عشقت کنم، میخوام بهت بفهمونم که چقدر دوستت دارم، چقدر عاشقتم، میخوام این عشق رو بهت نشون بدم. پای آقا رو بذار توی تشتی که ماساژ بده. آروم آروم شروع میکنی به ماساژ دادن.
اولین بار به دلیل خلأ قانونی و آمار زیاد خشونت علیه زنان، 9 سال پیش معاونت امور زنان و خانواده در دولت محمود احمدی نژاد به این نتیجه رسید که به قانونی منسجم برای حمایت از زنان نیاز است. سال 92 لایحه دیگری زیر نظر شهیندخت مولاوردی معاون وقت حسن روحانی تهیه شد. حالا این لایحه بعد از بارها کم و زیاد شدن و چند بار تغییر نام در دولت به تصویب رسیده. همزمان با تصویب این لایحه خبر تبرئه عامل این خشونت هم منتشر شد. پرونده‌ای که به پرونده دختر آبادانی مشهور شد. حادثه‌ای که در آن بهاره چشم به راه مورد ضرب و جرح این مأمور حراست پالایشگاه آبادان قرار گرفت. نبود ادله کافی دلیل تبرئه ذکر شد. پرونده‌هایی از این دست کم نیستند و بسیاری از زنان حتی در صورت تصویب نهایی به اجرای عادلانه قوانین خوشبین نیستند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین. آقای مهرابی، رسانه‌ها از تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در جلسه هیئت دولت جمهوری اسلامی خبر دادند. پیشتر آمان شده بود که طرحی با نام صیانت کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در نشست علنی مجلس در اواخر آذر ماه اعلام وصول شده. حالا چرا دولت لایحه دیگر را با همین موضوع تصویب کرده؟
در واقع به نظر میرسه که طرح نمایندگان مجلس یک نشانه ای از مقاومت در برابر لایحه دولت هست و اونها به نوعی این طرح را ارائه کردن که نخوان لایحه دولت را تصویب بکنن. لایحه دولت البته سابقه طولانی داره و با تأخیر به دلیل اختلافاتی که بوده به مجلس ارائه شده، اما این طرح نمایندگان که عملا جدید هست متناسب هست با اون ذهنیتی که نمایندگان مجلس درباره موضوع خشونت علیه زنان دارن و عملا در این طرح موضوع خشونت خانگی علیه زنان نادیده گرفته شده. از سوی دیگه هدف طرح نمایندگان مجلس بیشتر تحکیم مبانی خانواده یا موضوعاتی مانند عفت عمومی اعلام شده و به نوعی نتیجه گیری شده که به هر حال درباره خشونت علیه زنان باید موضوعات آموزشی تغییر بکنه و بر تحکیم مبانی خانواده تاکید بشه، یا مثلا در آموزش پرورش آموزش هایی برای کنترل خشم در نظر گرفته بشه. اون بخش هایی هم که مربوط به موضوعات حقوقی هست عملا موضوع خشونت علیه زنان رو نادیده گرفته و تنها به مرحله بعد از خشونت علیه زنان توجه کرده. به طور مثال اعلام شده که اگر زنی توسط مردی به قتل برسه و خانواده مقتول توانایی مالی نداشته باشن که اون بخشی از دیه که به تفاضل دیه مشهور هست را پرداخت بکنن، دولت باید این تفاضل دیه را پرداخت بکنه و همینطور ستادهایی برای حمایت مالی از زنان در زندان یا به تعبیری حالا زنان به تعبیر این قانون زنان بزهدیده تشکیل بشه. و عملا این طرح نمایندگان مجلس به نوعی خیلی ابتدایی تر از لایحه دولت هست و موضوعات ابتدایی که حالا ممکنه که حتی در لایحه دولت هم دیده نشده باشه و لایحه دولت هم ممکنه اشکال داشته باشه، اما این طرح نمایندگان مجلس خیلی ابتدایی هست و نشون میده که به نوعی با عجله تهیه شده و حتی از نظرات قوه قضاییه یا نهادهایی که نزدیک به نمایندگان مجلس هستند هم استفاده نشد.
خب الان چقدر احتمال تصویب لایحه دولت در مجلس و تبدیل شدنش به قانون وجود داره با توجه به اینکه طرحی هم با موضوع مشابه در دستور کار قرار داره؟
خیلی سخته که لایحه بخواد تصویب بشه چون به هر حال ماهای پایانی دولت هست و اگر به نوعی این لایحه عملا تصویب نشه در این مجلس ممکنه که دولت آینده این لایحه رو بخواد پس بگیره، یا اینکه وقتی که اگر نمایندگان حالا رأی ندن به لایحه که کلا منتفی میشه، اگر تصویب بشه و شورای نگهبان به اون ایراد بگیره، چون به هر حال دولتی وجود نداره که خود اون دولتی که طرح لایحه را ارائه کرده وجود نداره، کمتر نهادی اون رو پیگیری میکنه و عملا ممکنه که این لایحه تصویب نشه. خود این لایحه هم عملا با بیش از 10 سال تأخیر ارائه شده، چون تکلیف برنامه‌های 4 و 5 توسعه بوده که لایحه امنیت زنان تهیه بشه، اما به هر حال هم دولت‌ها لایحه را با تأخیر ارائه کردن، از جمله دولت آقای احمدی نژاد و آقای روحانی، و همین که به دلیل اینکه قوه قضاییه روی این لایحه ایراد داشته، عملاً تایید اون و رفع اشکالات مد نظر قوه قضاییه هم زمان زیادی برده و عملاً به ماه‌های پایانی دولت رسیده. این مجلس هم خیلی اولویتش بررسی این لوایح نیست و همونطور که آقای روحانی گفته بود، بیشتر مد نظرش هست که طرح‌های خودش را بررسی بکنه تا لوایح ارسالی دولت را. برای همین راه سختی پیش روی تصویب این لایحه است.
بله، بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از همراهیتون. پس از چند روز گمانه زنی و سخنان ضد و نقیض مقام های ایرانی، وزیر نفت و رئیس سازمان محیط زیست ایران ضمن تایید استفاده از سوخت به شدت آلاینده مازوت در برخی نیروگاه ها با اشاره به شرایط کشور آن را اقدامی ناگزیر دانستند. این در حالی است که میزان آلودگی هوای تهران و چند کلان شهر دیگر ایران برای 10 روز متوالی در شرایط فوق خطرناک قرار داشته. در همین حال قطع شدن ناگهانی و چند ساعته برق چندین شهر کشور هم نگرانی از افت فشار گاز مصرفی نیروگاه ها را افزایش داده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
بیش از 1 هفته هوای آلوده در تهران و شهرهای بزرگ ایران. کلافی در هم پیچیده در هوا از ذرات معلق و آلاینده ها که گویا دستی برای پاک کردنشان نیست. این بار انگشت اتهامی که معمولاً به سوی مردم و سفرهای درون شهریشان نشانه می رفت روی گرداند و دودکش نیروگاه های برق را نشانه گرفت. 4 شنبه گذشته عباس شاه‌سونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، عامل اصلی آلودگی هوا در پایتخت و کلان شهرهای ایران را استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های برق اعلام کرد. همزمان انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، از پیشنهاد تعطیلی 2 روزه تهران برای همه دستگاه‌های اداری خبر داد.
پیشنهاد جمع‌بندی جلسه این هست که ما در پیشنهاد 2 روز تعطیلی رو برای همه دستگاه‌های اداری، برای فعالیت‌های عمرانی، برای دستگاه‌های خصوصی پس در ارتقای سلامتی اونها اتخاذ تصمیم بکنیم.
مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم روز شنبه از درخواست این سازمان از دادستانی برای جلوگیری از مازوت سوزی در نیروگاه‌های تهران خبر داد. رئیس سازمان محیط زیست عیسی کلانتری روز بعد مدعی شد که معاون دادستان کل کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به استانها خواستار عدم ممانعت از سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها و صنایع شده. آقای کلانتری گفته بود روزانه 400 یا 500 هزار بشکه مازوت در کشور تولید می‌شود و این مازوت تولیدی یا باید سوزانده شود یا به خارج از کشور صادر شود. بیشتر مقام‌های حکومت ایران می‌گویند که به خاطر تحریم‌های بین‌المللی کسی خریدار مازوت ایران نیست و باید این مازوت‌ها را در شهرها بسوزانند. هرچند یک مقام مسئول وزارت نفت در گفتگو با خبرگزاری مهر ضد رد سخنان آقای کلانتری مدعی شده که ایران روزانه 50 میلیون لیتر مازوت صادر می‌کند. تا پیش از سال 1397 60% از مازوت تولیدی ایران به کشور امارات و برای سوخت رسانی به کشتی هایش صادر می شد. اما از ابتدای سال جاری و پس از اجبار به استفاده کشتی ها از سوخت با گوگرد کم، مازوت تولیدی در کشور بدون مشتری ماند، چرا که ایران توان کاهش میزان گوگرد در مازوت تولیدی خود را ندارد.
سوخت‌های فسیلی مثل مازوت، گازوئیل، حتی بنزین اگه درجه استاندارد پایینی داشته باشه میتونن تولید دیوکسید کربن بکنن. همینطور میتونن میزان آلاینده‌های 2.5 میکرونی رو افزایش بدن. اینا جزء دست آلاینده‌هایی هستن که به راحتی دستگاه تنفس اونها رو جذب میکنه و همینطور وارد گردش خون میشن و خب طبیعیه که در شرایطی که امروز ما باش مواجه هستیم با اپیدمی کرونا میتونه مسائل و مشکلات جدی رو ایجاد بکنه و فشار زیادی رو روی دستگاه حوزه سلامت و خدمات درمانی وارد بکنه.
روز یکشنبه وزرای نفت، کشور و نیرو نشست مشترکی برای بررسی مسئله آلودگی هوا برگزار کردند. بیژن زنگنه در این نشست تکلیف سوخت مازوت را روشن کرد.
ما مایل نیستیم مازوت مصرف بشه، اما اون جایی که لازمه چاره نیست دیگه کاری نمیتونیم بکنیم جز این که باید مازوت مصرف بشه.
رضا اردکانیان وزیر نیرو هم انگشت اتهام را یک بار دیگر به سوی مردم برگرداند و از تغییر الگوی مصرف گفت.
اصل ماجرا برمیگردد به اصلاح مصرف. اصلاح مصرف هم درسته که یک برنامه بلند مدت هست، ولی هر زمان که شروع بشه باید استقبال کرد.
در حالی که وزرای کابینه دستانشان را از آلودگی هوا می شستند، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم از بسته بودن دست این نهاد برای مقابله عملی با این معضل گفت.
متاسفانه داده های صحیح به ما نمی رسه و اختیارات خوبی هم در این زمینه برای شورای شهر در نظر گرفته نشده، اختیارات کافی. ما فعلا فقط میتونیم در حد تذکر و پیگیری عمل بکنیم که این کار را داریم انجام میدیم.
زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران هم اتهام را متوجه عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کرد.
قصور سازمان محیط زیست در این عرصه کاملا مشهوده. اینکه مثلا به من گفته شده نمیدونم مازوت بسوزون مازوت نسوزونیم، مثلا اعتراض بهت میشه. اصلا من درکی از این مسئله ندارم. قانون فراتر از همه ایناست. قانون هوای پاک در مجلس شورای اسلامی مصوب شده، مسئولیت اون رو هم بر عهده سازمان محیط زیست قرار داده.
سازمان محیط زیست نمیتونه با این جریان مقابله بکنه، برای اینکه وزارت نیرو و وزارت صنایع به تعهداتشون عمل نکردن و از طرفی سازمان محیط زیست هم نخواسته از توانمندی که قانون لایحه هوای پاک در واقع در اختیارش قرار داده برای نظارت و کنترل، حتی برای اعلام جرم نسبت به کسانی که خطا میکنن، تمرد میکنن از رعایت قانون هوای پاک، نخواسته از این تواناییش استفاده بکنه و نخواسته وارد یک کار عملی بشه.
چه ویروس کرونا، چه سوخت نیروگاه و چه آلودگی هوا، گویا هر آنچه سلامت مردم را تهدید کند در بازی هزار توی سیاستمداران کلافی سردرگم می شود و حاصل چیزی است که به اسم هوا تنفس می کنیم. خفگی. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
به رغم تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 خورشیدی از سوی مجلس، کشمکش میان دستگاه مقننه و دولت بر سر دخل و خرج این لایحه همچنان ادامه دارد. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با فریدون خابن، اقتصاددان، استاد دانشگاه از پاریس. آقای خابن، مهمترین عامل این کشمکش پیشبینی درآمدهای نفتی سال آینده در لایحه پیشنهادی دولت حسن روحانی است. اصولا چرا کمیسیون تلفیق مجلس محاسبه دولت روحانی رو در مورد درآمدهای نفتی قبول نداره؟
ولی پیش از پاسخ دادن به پرسش مشخص شما، اجازه بدیم به این نکته اشاره کنم که اصولا لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس در مرحله اول در کمیسیون‌های تخصصی بررسی میشه، مثل کمیسیون اقتصادی، کمیسیون صنعت و غیره. بعد گزارش‌های بررسی کمیسیون‌های تخصصی میره به کمیسیون تلفیق مجلس که نتیجه کار کمیسیون‌های تخصصی رو هم می‌ریزه و تصمیم نهایی رو می‌گیره در مورد بررسی لایحه دولت در صحن علنی مجلس. کمیسیون تلفیق نهم دی ماه گذشته کلیات لایحه بودجه رو تصویب کرد، ولی در همون حال به قدری به این لایحه ایراد و انتقاد داره که از قرار معلوم می‌خواد کل شاکله اون رو در هم بریزه. مهمترین ایراد متوجه درآمدی هست که دولت در لایحه‌اش از محل نفت در نظر گرفته. مجلسی ها به دولت ایراد میگیرن که یک لایحه برجامی رو به دستگاه مقننه ارائه داده با این فرض که دموکرات ها در کاخ سفید مستقر میشن، برجام برمیگرده و ایران خواهد توانست دوباره روزی 2,300,000 بشکه در روز نفت و فرآورده های نفتی صادر بکنه و اون رو به قیمت هر بشکه 40 دلار بفروشه و بعد از پرداخت سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی 213,000 میلیارد تومان درآمد داشته باشه برای بودجه، البته اگر نرخ ارز در بودجه 11,500 تومان در نظر گرفته بشه. کمیسیون تلفیق این سناریو رو بیش از حد خوشبینانه تلقی میکنه و اصولا صادرات 2,300,000 بشکه نفت در روز رو در سال آینده غیر واقعی میدونه.
آقای خواهند، طبق گفته شما کمیسیون تلفیق مجلس حجم درآمد نفتی رو در بودجه پیشنهادی دولت غیر واقعی ارزیابی کرده. حالا خود این کمیسیون حجم واقعی این درآمد رو چه مقدار پیش بینی میکنه؟
هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده. گزارش هایی هست که گویا کمیسیون تلفیق به جای پیش بینی دولت که صدور 2,300,000 بشکه نفت در روز هست، قراره سناریوی 1,600,000 بشکه در روز رو ملاک قرار بده. در این سناریو درآمد دولت از محل صادرات نفت حدود 27% کاهش پیدا میکنه نسبت به اون چیزی که در لایحه پیش بینی شده، که این کاهش گویا قرار هست از محل دیگر منابع تامین بشه، مثل افزایش مالیات ها و حقوق گمرکی و غیره. البته بعضی از محافل کارشناسی بعید میدونن ایران در سال 1400 بتونه هر روز همین 1,600,000 بشکه نفت رو هم صادر بکنه.
آقای خواهند، سال هاست که عنوان میشه که هدف جمهوری اسلامی قطع وابستگی بودجه به نفته، پس چرا هنوز بر سر سهم نفت در بودجه سالیانه این همه کشمکش و جنجال به راه میفته؟
چون که کشور طی 14 دهه گذشته در عرصه اقتصادی دچار یک انحطاط شدید شده، فرصت‌های گرانبهایی رو برای گذار به دوره بعد از نفت از دست داده، ضمن اینکه صنعت نفتش هم از نفس افتاده و قابل مقایسه با گذشته نیست. در واقع اقتصاد ایران رو میشه توصیف کرد به یک اقتصادی که از اینجا رانده و از آنجا مانده است.
بله، بسیار سپاسگزارم فریدون خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم با شما تشکر میکنم.
اما در حالی که برخی از کشورها همچون اسرائیل، چین و تا حدی بریتانیا به سرعت مشغول واکسینه کردن شهروندانشان هستند، کندی این روند در آمریکا و به خصوص فرانسه باعث انتقادات زیادی شده. در این میان وضعیت و برنامه دولت ایران برای واکسیناسیون گسترده همچنان نامشخص است. این در حالی است که وزیر بهداشت ایران در اظهار نظری عجیب از الگو برداری سایر کشورها از پروتکل‌های بهداشتی ایران سخن گفته. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهران کریمی.
تعریف و تمجید مکرر مقامات حکومت ایران از نحوه مهار کرونا همچنان ادامه دارد. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، از آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی تمجید می‌کند.
اول باید من از رهبری تشکر بکنم که مقام معظم رهبری میدان دادن، به ستاد اجرایی اجازه دادن، تشویق کردن دانشمندان و پژوهشگران رو که ما می توانیم.
سعید نمکی، وزیر بهداشت، که ادعا می کند برخی کشورها پروتکل های بهداشتی را از ایران کپی می کنند. البته اینجا در مراسم تشییع و تدفین محمد تقی مصباح یزدی که خبری از رعایت پروتکل های بهداشتی نبود. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران حکایت از افزایش شیوع کرونا در شمال ایران به خصوص در مازندران دارد. برخلاف آنکه تصور میشد این استان از پیک سوم کرونا گریخته باشد، اما وضع کنونی استان حکایت از شرایط دیگری دارد. تداوم آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران هم نگرانی ها نسبت به بالا رفتن میزان مرگ و میر و بیماران بستری کرونایی را بیشتر کرده است. هفته پیش علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران، در نشست کمیته اضطراری آلودگی هوا درباره تأثیر آلودگی هوا بر افزایش ابتلا به کرونا و همینطور سخت‌تر کردن روند درمان مبتلایان هشدار داد.
توجه به اینورژن بسیار متراکمی که الان در تهران وجود داره، این موجب میشه که متاسفانه ویروس کرونا از شرایط اقلیمی و پیرامونی مطلوب‌تری برخوردار باشه. میزان ثبوت ویروس در محیط شهر افزایش پیدا کرده که به خاطر اینورژن چون برای وقتی که اون تهویه لازم عمومی در شهر و یا در فضای عمومی اتفاق نیفته، ویروس زمان بیشتری رو طبیعتاً طی خواهد کرد برای بقای خود.
نگرانی ها در مورد ورود نوع جهش یافته ویروس کرونا به ایران که گفته می شود بسیار مسری تر از نوع قبلی است ادامه دارد. به گفته خبرگزاری ایسنا، در استان کردستان آزمایشات بر روی فردی مشکوک به ابتلا به نوع جهش یافته کرونا در حال انجام است. همزمان قرار است تا پایان امروز تزریق واکسن ایرانی کرونا به دومین گروه از داوطلبان انجام شود. آزمایش انسانی واکسن ایرانی از هفته پیش با تزریق به اولین داوطلبان مقابل دوربین کلید خورد. واکسنی که منتقدان بسیاری دارد. عده‌ای تولیدش را به شوخی تشبیه کردند و عده‌ای هم با توجه به فقدان شفافیت در انتشار اطلاعات علمی در مورد واکسن ایرانی، اعتبار ادعاهای مجریان طرح تولید واکسن ایرانی را زیر سوال بردند. نداشتن سابقه تولید واکسن شرکت‌های ایرانی که قرار است در طرح تولید شرکت کنند هم مزید بر علت این بدبینی‌ها شده است. اما سعید نمکی وزیر بهداشت نسبت به موفقیت واکسن ایرانی بسیار خوشبین است.
ما تا بهار آینده واکسن ساز معتبر دنیا خواهیم بود.
در روزهای گذشته بحث‌هایی درباره احتمال خرید واکسن از طریق دلارهای بلوکه شده در کره جنوبی مطرح شد، اما از سخنان سخنگوی وزارت خارجه ایران به نظر نمی‌رسد که دو کشور بر سر این طرح به توافقی دست یافته باشند.
بندی‌های سازمانی هست، اما در خصوص پول‌های کره که شما سوال کردید، خب این پول‌های ما در کره به کندی پیش میره و ما رضایتمندی درست، یعنی واقعا رضایتمندی نداریم از اتفاقاتی که تا حالا افتاده. البته چون شما سوال کردید، من عرض میکنم که قائم مقام وزارت خارجه کره به زودی ایران خواهد اومد که با مقامات ما صحبت بکنه. ما واقعا امیدواریم که این خاتمه‌ای باشه بر این کندی هایی که در این مسیر بوده. اجازه بدید من به همینجا بسنده کنم.
همزمان برخی رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که واکسن اسپوتنیک محصول روسیه به بازار سیاه ایران راه یافته است و متقاضیان باید برای دریافت دو دوز از این واکسن مبلغ 1000 یورو پرداخت کنند، موضوعی که البته رادیو فردا مستقلا قادر به تایید یا تکذیبش نیست. در آن سوی دنیا، در بریتانیا، کشوری که نوع جهش یافته کرونا گریبانش را گرفته، از دیروز تزریق واکسن آسترازنکا هم آغاز شد. اولین دریافت کننده برایان پینکر 82 ساله بود. روند تصاعدی ابتلا به کووید 19 در بریتانیا باعث شده که حزب کارگر از بوریس جانسون نخست وزیر درخواست اجرای قرنطینه ملی کند. بر اساس آمار وزارت بهداشت بریتانیا، از بیش از یک هفته پیش طی هر 24 ساعت بیش از 50,000 نفر مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند. کرونا در سایر نقاط دنیا هم در حال قربانی گرفتن است. از زمان آغاز دوران همگیری تا کنون نزدیک به 2 میلیون نفر جان باختند و 86 میلیون نفر هم به کووید 19 مبتلا شدند. ارقامی که به نظر هنوز سر ایستادن ندارند. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو در مورد مسائل مرتبط با شیوع ویروس کرونا، دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن همراه ماست. آقای دکتر عطاری، سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان ایران گفته که برخی کشورها پروتکل‌های بهداشتی کرونا رو بعد از ایران نوشتن و از روی اون کپی کردن. آیا پروتکل‌های بهداشتی مربوط به کرونا اونقدر موفق بوده در این چند ماه گذشته در ایران که قابلیت کپی کردن هم داشته باشه؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، باید عرض بکنم که اگر کسی از روی دست ایران کپی کرده، در واقع کپی از روی برگه امتحان شاگرد تنبل این کلاس انجام داده. در اسنادی که منتشر شده و خودشون هم اذعان داشتن، اسنادی که 16 آذر ماه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر کرده، به صراحت گفته شده که ایران بدترین کارنامه رو در بین کشورها داشته و بعد از ارمنستان جنگ زده در این منطقه بیشترین آمار مرگ و میر رو به نسبت بالا بودن به نسبت جمعیت دارا بوده و از طرفی گفته شده در بخش‌های دیگه این در واقع سند گفته شده که از اونجایی که تمام در واقع اقدامات ایران بر پایه سخنرانی‌ها و هیاهو و جنجال بوده، با این روش امکان اداره و کنترل این بیماری وجود نداره و ما باید از راه‌های امتحان شده مطمئن و موفق بقیه کشورها درس بگیریم. حالا این رو هنوز جوهر در واقع این نوشته خشک نشده و وزیر بهداشت به عنوان یک مقام علمی و به عنوان کسی که حالا فرق میکنه با آقای روحانی که کارش سخنرانی هست، کسی که باید بیاد و علمی برخورد بکنه، دقیقاً خلاف این حرفای خودشون این گفته ها رو میگه. این واقعاً جای بسیار تعجب داره و اصلاً پذیرفتنی نیست از فردی به عنوان وزیر بهداشت که این همه خلاف صحبت بکنه.
و اما بحث واکسیناسیون، برخی کشورها شروع کردن واکسینه کردن شهروندان رو، اما در ایران همچنان بحث بر سر تولید یا واردات و یا تلفیق این دو هست. با این تفاصیل چه چشم‌اندازی وجود داره برای آغاز واکسیناسیون در کشور؟
خب متاسفانه همطور که فرمودید ایران هنوز در مرحله سفارش هم نیست و به همین دلیل باید ماها صبر بکنیم تا برسیم به کشورهای همسایه. حتی با این تفاصیل همون نگرانی هایی که در نامه انجمن ایمنولوژی گفته شد، همون نگرانی ها وجود داره. اولا ایمنی مردم به تأخیر خواهد افتاد. هر روز تأخیر مساوی هست با صدها بیمار جدید و با صدها مرگ و میر ناشی از این. به علاوه در ایمنی اجتماع مشکل به وجود میاد و همچنان ویروس در حال چرخش است و این چرخش ویروس باز به ویروس اجازه میده که جهش‌های جدیدتری بر درش وجود بیاد و این جهش‌های جدیدتر مقابله رو سخت‌تر خواهد کرد. پس هر روزی که ما دیرتر واکسیناسیون رو شروع بکنیم، علاوه بر این که ایمنی مردم به تأخیر میفته، نگرانی از جهش‌های جدید ویروس هم وجود خواهد داشت.
آقای دکتر عطاری، به جهش ویروس اشاره کردین. نمونه جهش یافته که ابتدا در بریتانیا مشاهده شد، در این یکی دو روز عنوان شده که به بیش از 30 کشور دیگه هم سرایت کرده. آیا راه گریزی نیست؟
خب این جهش ها همیشه وجود داشته، فقط باید این رو ما مشاهده بکنیم که آیا این تونسته از اون تله در واقع واکسن یا درمان هایی که وجود داره بتونه فرار بکنه یا نه. تا حالا گزارش هایی داله بر این وجود نداشته، هرچند به طور جسته گریخته در آفریقای جنوبی موارد گزارش شده، اما باید صبر کرد ببینیم مطالعات چه نشون میده بعد از 2 یا 3 هفته. اما این جهش ها اجتناب ناپذیر هست، به همین دلیل ما باید زودتر اقدام به واکسیناسیون بکنیم قبل از اینکه جهش های جدیدتری اتفاق بیفته و ما با مشکل جدیدتری مواجه بشیم.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
اما دو اسکلت معلق معروف در موزه دوبلین بعد از دهه ها و برای اولین بار از محل همیشگی خود باز شده و به بیرون انتقال داده می شوند. این موزه که در آستانه بازسازی پرهزینه 18 میلیون دلاری است، در سال 1856 تأسیس شده و بیش از 2 میلیون قطعه را در خود جای داده. گزارشی ببینیم در مورد این اسکلت ها در این موزه.
اسکلت های معلق دو نهنگ معروف در موزه ملی ایرلند بعد از دهه ها و برای اولین بار از سقف این موزه جدا می شوند. این دو نهنگ 20 و 9 متری در آستانه بازسازی پرهزینه این موزه با کمک متخصصین هلندی به زمین منتقل می شوند. اسکلت های معلق از سقف موزه متعلق به دو نهنگ تیغ باله و نهنگ گوش پشت است که در اواخر قرن 19 از سقف این موزه آویزان شدند. از آنجایی که هیچ دستورالعمل و راهنمای نسبی برای این دو اسکلت وجود ندارد، متخصصین و کارمندان موزه با چالشی بزرگ روبرو شدند.
باز کردن قطعات اسکلت نهنگ ها بدون راهنمای نسب یکم سخت و باید به دانش عمومیمون در مورد اسکلت حیوانات تکیه کنیم. ما دقیقا نمیدونیم آهنگران اون موقع چطور بخش‌های مختلف رو با پیچ و مهره به هم وصل کردند.
در طول هفته‌های گذشته کارمندان بسیاری از قطعات موزه را که زیر دو نهنگ قرار داشتن جمع کرده و یک داربست زیر آنها نصب کردند. آنها بعد از باز کردن هر استخوان آنها را نشانه گذاری کرده و به انبار منتقل می کنند.
زمانی که این نهنگ این بالا نصب شد، هیچ عکسی گرفته نشد و در موردش چیزی نوشته نشده یا حتی طراحی هم نشده و هیچ کتاب راهنمایی در موردش وجود ندار. ما باید خودمون بفهمیم این نهنگ چطور به هم وصل شده.
این موزه در سال 1856 ساخته شده و بیش از 2 میلیون قطعه را در خود جای داده است. طبقه بالایی سالن موزه پس از فرو ریختن راه پله در سال 2007 و زخمی شدن 11 نفر به روی عموم بسته شد. برآورد می شود جداسازی قطعات اسکلت نهنگ ها 3 ماه به طول بیانجامد. این در حالی است که شیوع ویروس کرونا روند این کار را کندتر از قبل کرده است.
خب علی کریمی مرد سال فوتبال آسیا در سال 2004 آمادگی خودش رو برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ما برای صحبت در این رابطه. مهدی، چقدر احتمال داره که علی کریمی بتونه رأی مجمع انتخاباتی رو به دست بیاره؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. خب علی کریمی به عنوان یکی از نخبگان تاریخ ورزش ایران که در شبکه‌های اجتماعی هم پرمخاطب‌ترین چهره ورزشی ایرانه و به همین خاطر اعلام خبر نامزدیش هم بسیار با استقبال مخاطبی مواجه شد. کیه که بخواد مقایسه کنه علی کریمی رو با افرادی که یکی دو دهه و حتی بیشتر در صحنه فوتبال حضور دارن و آکنده از اتهامات و ابهامات و مسائل مربوط به فساد مالی و غیره و همچنان هم میخوان در این انتخابات هم حضور داشته باشن، طبیعتا همه استقبال میکنن از حضور کریمی. اما بحث انتخابات و مجمعی که بدنش همین هایی هستن که الان دارن فدراسیون رو اداره میکنن، یعنی علی کریمی برای اینکه رأی بیاره باید این رو نشون بده که اولا در اصطلاح خود ورزشی ها پای کار هست، اهل رایزنیه، بره با هیئت‌های فوتبال استان‌ها صحبت کنه، تیم اقتصادی خودش رو معرفی کنه، کادر اجرایی خودش رو در واقع معرفی کنه. حتما باید با چهره‌ای مثل محمد دادکان، علی دایی، مهدی مهدوی، فرهاد مجیدی، نخبگان فوتبال ایران که بیرون موندن و میتونن کمک کنن، اونها رو هم همراه کنه تا نشون بده که صرفا در حد یک استوری یا پست اینستاگرامی نیست و چنین قصدی رو داره و میخواد وارد کارزار انتخاباتی بشه. در اون صورت میتونه چه بسا یک فضای گرم فوتبالی هم پدید بیاره. در نهایت اینکه البته کسی که رئیس فدراسیون فوتبال ایران میشه حتما باید تاییدیه سپاه پاسداران رو داشته باشه، اما علی کریمی باید بیاد وسط و مبارزه کنه و حمایت مردمی رو هم خواهد داشت.
بله، باید دید که در آینده چه اتفاقاتی در این مورد میفته. اما هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته با انجام چند بازی ادامه پیدا کرد و استقلال به برد رسید. برامون در رابطه با بازی ها بگو. نتایج
استقلال روی دور برد افتاده. خیلی مسئله جالبیه که رشید مظاهری در این 6 امتیاز فوق‌العاده بوده، یعنی اگر جای رشید مظاهری شاید دروازه‌بان دیگه‌ای بود، 6 امتیاز میشد 2 امتیاز، نه تا کمتر.
برد دیروز و برد بازی قبل استقلال،
دقیقاً، و نشون میده که چقدر مهمه یک دروازه‌بان خوب و آماده میتونه کمک کنه. و با این پیروزی های استقلال بازی امروز پرسپولیس سپاهان هم نتیجان خیلی حساس خواهد بود، چون پرسپولیس این بازی های عقب افتاده رو باید ببره که به صدر جدول برسه. از اون طرف سپاهان هم خودش مدعیه، فولاد هم امتیاز از دست داد دیروز و بسیار جواد نکونام انتقاد کرد از بحث داوری. تا موقعی که سیستم وی ای آر به فوتبال ایران نیاد ما هر هفته این بحث داوری رو خواهیم داشت، به حق هم هست. خب تو فوتبال حرفه‌ای دنیا همه وی ای آر رو دارن استفاده میکنن، چرا ایران نه؟
خب مصاحبه کتایون خسرویار سرمربی تیم ملی فوتبال دختران ایران در رده‌های نوجوانان و جوانان در خصوص خروج ایران از رنکینگ فیفا با انتقادات خانواده فوتبال زنان مواجه شده. توضیح مختصری هم در رابطه میدی بهمون؟
انتقادات به حقه، چون خانم خسرویار میگه که خروج ایران از رنکینگ فیفا تقصیر مربیان زنه. خب یعنی چی؟ این چه صحبتیه؟ ایران از رنکینگ فیفا بیرون افتاده چون فدراسیون بازی جور نکرده، و وقتی بازی نکنی از رنکینگ میای بیرون، چه ربطی به مربیان زنان داره؟ و واقعا از خانم خسرویار توقع نمیرفت. مضاف بر این که او چون ایرانی آمریکایی است انتظار میره که بتونه با آزادی بیشتری حرف بزنه و به نفع زنان صحبت کنه، ولی در آستانه انتخابات میبینیم که به نفع فدراسیون داره صحبت میکنه و همین خاطر از او انتقاد شده و به حق هم است.
بله، بسیار ممنونم مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی. فردا در مورد بازی پرسپولیس و سپاهان صحبت میکنیم.
سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.